انبول یا
16/10/98
چیزهایی که در بازی تحصیل میکنن در قالب تعاملات مالی، اونم از نوع فعلا گفتیم غیر قماریش، از نوع تعاملات مالی اگر باشه اونم در قالب قهر و غلبه، یعنی حمله میکنه، غارت میکنه، غنیمت میگیره، امثال اینها محل بحثمون بود. اینو گفتیم دو دسته است. حالا یه موقعی هست از صوری هست که قمار حساب میشه، اونو بحث نمیکنیم فعلا. اما اون صورتی که قمار حساب نمیشود، بحثمون این بود که آیا ملکیت حاصل میشه یا نه، یعنی حکم وضعیش رو مطرح کردیم. بعد از اینکه حکم تکلیفیش رو بیان کردیم، سوال اصلیمون این بود که آیا احکام وضعی مثل ملکیت، لزوم، زمان اینها ثابت میشه یا نه. در خصوص ملکیت عرض کردیم که این گاهی در قالب اسباب شرعی قرار میگیره، مثل حیازت، یا حتی گاهی در قالب عقود هم چه بسا قرار میگیره. چطور؟ توضیح دادیم به این صورت که شخصی که میخواد بازی رایانه ای رو شروع کنه، مثلا در همین بازی های رایج، اموالش رو، امتیازاتش رو، اون چیزایی که مالیت داره رو در معرض تحصیل دیگران قرار میده، یعنی اعراض میکنه. منتها میگه هر کی تونست غلبه کند بر سیستم دفاعی من بیاد و برداره ببره. این رو دو وجه داشت، یه وجهش که خب قماری میشد، یه وجه دیگهش گفتیم نه، قماری نشود. اون قماری نشود و بازم تأکید میکنم، مثلا یا اینکه شخص شرکت بازی ساز به مقداری که شخص غلبه میکنه به جایزه میده، اینجوری مثلا. آیا این درست است یا نه؟ عرض کردیم مثل اینه که طرف که اعراض کرده، این میرود و اموالی رو جمع میکنه، بعد هم شرکت بازی ساز هم به مقداری که این آقا جمع کرده به او امتیاز میدهد. خب این یا در قالب هبه قرار میگیره یا در قالب نوعی حیازته، که حیازتشو درش اشکال داریم. اما در قالب هبهش این که اگر شرکت بازی ساز این جوایز رو میدهد به میزانی که غارت کرده، خب روشنه، مشکلی نداره، میشه در قالب هبه قرار داد. اما در قالب حیازت، حیازت این بود که شخصی مستقیماً اموال را بر می‌داره. اگر اینجا شخص بازیکن، شخص بازیخور با برداشتن اموال شخص مقابل مالک بشود، این که همون مصداق قمار میشد که. این نیست، اگر با این وسیله مالک میشد گفتیم این تعریف قمار برش صدق میکرد، با یه شرط البته، با یه شرط، یادتونه، به این شرط که شخص حمله کننده هم امکان باختن چیزی، از دست دادن چیزی داشته باشه، و الا گفتیم قمار نیست. خب اگر قمار نباشه، همینجا قمار نباشه، حیازت حساب میشه یا نه؟ جواب بله. اینا اینو دیروز گفتیم. اما اگر هیچ کدوم از اینها نباشه، یعنی در قالب حیازت قرار نگیره، مثل اینکه میرود تخریب اموال میکنه، اموال به دست میاره، این حیازت نیست، چون که چیزی را جمع‌آوری نکرده از اموالی که موجود بوده، عقد و معامله نیست، چون که هیچ سبب شرعی را به کار نبرده در اینجا، نه بیعه نه چیزای دیگه. سوالمون این بود که آیا همچین ملکیتی اگر حاصل بشه درسته یا نه؟ اصلا ملکیت حاصل میشه یا نه؟
وقتی چیزی نبوده ملکیت اصلا
امتیاز میگیره، امتیاز میگیره که مالیت داره. شما حمله میکنید و در قبال اون حمله شما دارید امتیاز میگیرید. مثلا به طور مثال میگیم شما رفتی زدی خانه اون یا قلعه اون طرف رو خراب کردی، در قبالش به شما جوایز داده شد که اون جوایز فرض بگیرید تا مالیت داشته باشه. همینطور بحث رو قبلا گفتیم، اگه مالیت نداشته باشه فعلا محل بحثمون نیست.
قاعدتا از اون شخصی که زدیم هم از اون که کم نشده، یعنی نفر سوم داره به ما میده دیگه.
این امتیاز شما همین، این امتیاز رو میگید. حالا این امتیاز در قالب دیگه حیازت که نیست که، پس این در قالب اعطای سیستم هست، یعنی سیستم به شما داره جایزه رو میده. حالا سوال اینه آیا این چنین تحصیل مالی موجب ملکیت هست یا نه؟ جوابش اینه که این دو حالت داره. یک موقعی هست مانعی برای اینکه شرکت بازیساز این جوایز رو بده نداریم، خب در این صورت در قالب هبه قرار میگیره. ولی اگه مانع داشته باشیم، مانع داشتنش به اینه که مثلا شرکت بازیساز هیچ سیستم مالی و هیچ رابطه مالی مثل حساب و حساب دریافت و پرداختی نداره، در نتیجه اساسا چه بسا بقای اون شرکت هم معلوم نباشه، یا اصلا میدانیم که اون شرکت دیگه رها کرده یک کاری نداره. اینجا دیگه هبه از سوی شرکت بازیساز معنا نداره، اینجا فقط هبه در کار نیست، آنچه که هست پرداخت سیستمیه. پرداخت سیستمی تحت عنوان هبه قرار نمیگیره. اینجا بود که یک سوال برخاست، بحث دیروزم یه جورای اینجا تمام شد. اون بحث اگر چیزی در نگاه عرف در بین عرف موجب ملکیت بشود، آیا شرعاً هم ملکیت حاصل میشه؟ یعنی در محل بحثمون پیاده کنیم، اگر این فرایند بازی و سیستم موجب میشود که شخص حمله کننده صاحب اموالی بشود، فرض هم گرفتید که شرکتی در کار نیست، از نگاه افراد بازیخور و عرف میگن مالکیت حاصل شد، سوال الان اینه که آیا این شرعا هم حاصل شده یا نه؟ به تعبیر فنی تر آیا اسباب عرفی مورد و اسباب عرفی ملکیت امضای شرعی دارند یا ندارند؟ عرض میکنم که اولا در محل بحث من یه حرفی بزنم بعد اون قاعده کلی رو بگم. اولا در محل بحث امکان تطبیق حیازت وجود داره، زیرا شخص در حیازت لزوماً برداشتن اموال به صورت مستقیم مورد نظر نیست، بلکه در حیازت تحصیل اموال و به دست آوردن اموال از دست طبیعت و فضای غیر انسانی هست، یعنی از دست انسان نگیره بلکه از دست غیر انسان بگیره. حالا این از دست غیر انسان گاهی هست که از دست یک گرنده‌ای میگیره، از دست یک گزنده‌ای میگیره، مار یک جای خوابیده کنارش میزنه اونو برمیداره و و و تا برسیم به اینجا در یک بازی وارد میشود که از توی اون بازی چیزایی رو به دست میآورد، از انسانی به دست نمیآورد. اینا همشون حیازت شاملش میشه. چرا؟ چون دلیل حیازت کاملا از این جهت اطلاق داره. من هاذا، یعنی اون قاعده من هاذا، هر کسی که هر چیزی را حیازت بکند مال اونه، اینجا صدق میکنه.
این
دستگاه خودش
هم
مال میلچه
برای شخص دیگه اون میلچه
فرض گرفتیم دیگه نیست دیگه، فرض گرفتیم دستگاه چیز سیستم رو میگید منظورت، یعنی اون فرایند نرم افزار رو کاری کار نداره، نرم افزاره که مالک نمیشه، وارد نرم افزار میشه. آره توی نرم افزار چیزایی رو خود نرم افزار به این میده دیگه.
تولیدی اون هم غیر از طبیعت دیگه.
قبوله. دارم میگم نرم افزار
چی؟
بله. چرا؟
این اماره ملکیتی هست در قدش.
چه اماره ملکیت دیگه؟ بر... اماره ملکیت که نیست که، چون خود برعکسش هست. اماره ملکیت برای کسی که به دست میاره هست.
مثل کارخونه که داره تولید میکنه و یه سال داشته باشه قاعده هر چیزی نگاه کنه میگه این طبیعی نیست.
چرا دیگه خوب مثال زدی؟ مثل اینکه من یک دستگاهی را سر چهارراه گذاشتم، حالا شما هم یقین کردی که مالکش اینو ول کرده رفته، منم نوشتم آقا من مالک این دستگاه از این دستگاه احراز کرد.
اعلام احراز نیست.
بله
اعلام احراز نیست.
نه توجه نمیکنم، اصلا کاری با دستگاه ندارم که. حالا توی دستگاه یک امکانی هست که شما اگه چند تا دکمه رو با یک ترتیب خاصی بزنی این یه مبلغ به شما میده، مثلا میده. خب این دستگاه تا زمانی که مالک داشت یه چیز میتونستی بگی آقا این پول رو از ناوا میگیرم به بس، ولی وقتی که مالکش اعراض کرده باشه این رو تو در پول رو میزنی میگه آقا من دیگه حیازت کردم دیگه، این همونجاست که مستقیما شخص اموالش رها کرده بود. بگو شما میرفتی برمیداشت، من الان اموالم رو رسیدم تو کوچه.
اون نه اون برگرده ممکنه بسید بینی اعراض و حیازت، این ممکنه اگه مالک اینو برگرده
کجا؟ اعراض کرده،
اعراض شده از کارخونه، درسته؟
آره.
وقتی از کارخونه اعراض کنه به طبع از اون خروجی هم اعراض میکنه، درسته؟ اعراض میکنه.
آره دیگه
اونجا وقتی این برداشت کنه اگر اون مالک برگرده،
اینجا هم فرض کردیم که اینطوریه دیگه، مالک قابل برگشت و غیره نیست که، نیست که. ببینید مثلا بازی های کلان آنلاین بازی میشه، اینا یه موقعی هست مال 20 سال پیش یه شرکتی چیز کرده اون بازی رو اصلا ول کرده، دیگه بشم زنگ بزنم میگه آقا اصلا ما اون بازی رو دیگه ساپورت نمی کنیم، آره میگه ولش، ما هیچ دیگه اون ارتباطی نداریم، اونو ولش کردیم، اون در حکم یک بازی های سرگرمی شده مردم بازی میکنن دیگه، ولی مردم ولش نکردن. البته کمتر اتفاق میفته همچین اتفاقی بیفته، چون شرکت وقتی ببینه مردم دارن باش کار میکنن و اینها، چرا ارتباط چقدر کنه؟ میتونه بدوستون کنه، خب بدوستون میکنه دیگه، چرا نکنه؟ اون تو شاید یه لول دیگه ای رو، یه چیز بهتری رو گذاشته، این به ندرت الان دیگه بهش صرف نمیکنه بابت اونم بیاد کاری بکنه. مثلا این فرضش درسته که نادره، اما به هر حال ما حکمشو داریم میگیم، کاری نداریم. ما میخوایم بگیم که حیازت لزوماً این نیست که بره مستقیماً مال رو برداره. حتی اگر شما وارد یک سیستمی بشوید که اون سیستم به شما چیزی رو بدهه، اینم حیازت. دقیقاً هم مثالی هم میزنیم، میگیم مثل یک دستگاهی که شما گذاشتی بیرون، بعد یه موقعی هست که من اموال تو دیختی مستقیما میام برمیدارم، یک موقعی نه باید بیام وارد این دستگاه بشم، با این دستگاه بالاخره یک شرط و شروطی داره، یک دکمه های خاصی رو بزنم و این بر اون بر تا اینکه چیزی بگیرم. خب اون که گرفتم دو حالت داره، این مالک این دستگاه هست میگم از مالکش گرفتم، اگه مالک نداشته باشه سیستم خودش داره میده دیگه معنا نداره بگم از مالک گرفتم، میگه آقا مال اون آقا اینو گذاشته اینجا، گفته هر کی از این برداره من دیگه کاری باش ندارم. یه لحظه یه لحظه نکته ای که آقای چیز داشت درخشان در اینجا، چون آنچه که به دست می آورد تولید مالک نیست، تولید سیستمه، به این خاطر میگیم حیازته، یعنی چیزی رو داره به دست می آورد که شخص دیگه الان نیست که قبول کند من اونو تولید کردم، بلکه سیستم به صورت اوتومات داره خودش تولید میکنه. اینه که من میگم حیازت میشه، این میشود مثل اینکه شما رفتی از یک معدنی، معدن خودش تولید میکنه دیگه، از یک معدنی چیزی رو برداشتی، اینه فرقش با اون این است که این معدن غیر طبیعی مصنوعی، اون معدن طبیعی. شما میری از توی مثال میزنم نه برای قیاس در حکم، قیاس در موضوع ها، گاهی طلبه ها بین این دوتا را خلط میکنن، فکر میکنن قیاس در حکم با قیاس در موضوع، من میخوام بگم این موضوع مثل موضوع دیگر غریب نیست، عجیب نیست، نمیخوام بگم حکمش هم همون هست، میخوام بگم ببینید چگونه میشود که شخص میتواند مالی را از یک مصنوعاتی به دست بیاره بدون اینکه از مالک به دست آورده باشه. چگونه میشود؟ اونجایی که مالک ارتباطشو، یک مالک این دو تا شرط داره، یک مالک ارتباطشو از مصنوع قطع کرده باشه، یک دو مصنوع قابلیت تولید داشته باشه، تولید اتومات داشته باشه. این اگر شخصی از تولیدات این مصنوع، از تولیدات این سیستم بهره برداری کنه، این حیازت دیگه.
جان مثالش مثل این که یه نفر مثلا کنار یه رودخونه یه دستگاه آب سردکنی بزنه که با نور خورشید کار میکنه.
بذارید اول یه چیزی اصلا یک مثال چیز بزنم، یک مثال قدیمی اصلا بزنم. شخصی میاد چاهی رو میکنه، به آب میرسه، یکی دو سال ده سال استفاده میکنه، بعدش میگه آقا من میخوام برم خارج از کشور. آقا چاهی تو چیکار میکنه؟ میگه ویل کردم بعد که از آب شرکی خواست استفاده کنه. یه موقع است میگه چاهش هم ویل کردم، کسی میاد چاه رو میگیره؟ نه. یه موقع است میگه نه چاه رو ولی آبش رو ویل کردم. حالا شخص میاد یه آب رو برمیداره. شخصی که حیازت کرده است اینجا در واقع میاد این آب را رها شده است، مثل رودخونه، مثل این قناتایی که قدیم درست میکردن، هر کی میمد از این قنات آبی برمیداشت به مقداری که برمیداشت مالک میشد، مثل خلاصه مباحات دیگه، مثل عرض شود که مباحات مشترکه و امثال اینها مشترکات ازش تعبیر میکنن، اینم مثل همونه دیگه، مثل مشترکات میشه.
پس بازم زهره یک عنوان شرعی میاد.
چرا دیگه میشه حیازت دیگه میشه. پس اینجوری میشه حیازت، مشکلی نداره. این اولا گفتم، این اول بگم که این میشه در قالب حیازت قرار بگیره. ثانیا حالا بر فرض که کسی گفت نه حیازت اینجا صدق نمیکنه و ما نمیتونیم راه دیگه ارائه بده ببینیم میشه یا نه، میگیم اگر چنانچه میگوییم، اگر چنانچه در قالب حیازت هم قرار نگیره، هر آنچه که سببیت عرفی داشته باشد میتواند تحت عمومات شرعی امضا شده باشد. چطور؟ اسباب عرفی دو جور هستند، دو نوع هستند. یک نوعی هست که عناوین خاص عرفی دارند و در ادله شرعی ما ذکر شده، مثل بیع و عقد و نمیدونم و و و و این مورد فرض گرفتیم فعلا اینجا نیست، یا اگر فرض نگرفتید الان داریم میگیم اگه جزء اونها باشه حکمشو بگیم چون دقتی داره توش، اگر جزء نوع اولمون باشه که داخل در یک سری عناوین عرفیه مثل بی و امثال اینها باشه، عموماتی مثل اهل الله البی میگیره و موارد اجزا و شرایط شکی در اجزا و شرایط عرفی و شرعی قبلا تفصیلی داده بودیم که همینجا میاد، اصلا واردش نمیشم چون اینقدر این حرف رو من گفتم بهتون دیگه باید تو ذهنتون باشه. اما اگه داخل نشه، اون ظرافتش همون دیتیکی بود که گفتم ها، تو اسباب و تو اجزا و شرایط عرفیه و شرعیه ما فرق گذاشتیم، یادتونه دیگه ها؟
اونجا سه تا موضوع
آفرین گفتیم، در برخلاف بعضی ها که حضرت امام این رو بهش توجه داشته، منطور به نظرم میاد فرزندشون رو برخلاف دیگه خلصه از فقها ها هستن به این توجه نه، یعنی قبول نکرد. ما گفتیم اگر در مورد اجزا و شرایط شرعی شک بشه نمیشه به این عمومات تمسک بشه، ولی اگر میشه به عمومات تمسک بشه، ولی اگر اجزا و شرایط عرفیه شک بکنی نمیتوانی به این عمومات تمسک کنی. پس اگر همینجا پیادش کنیم، پس اگر در این تحصیل اموال در اثر غارت و غلبه و اینها که از سیستم داره میگیرد اگر شک کند که آیا از نگاه عرفی همین پذیرفته شده هست یا نه، یا شرایط خاصی داره، با عمومات نمیشود ثابتش کرد. مثلا بگیم به عرفی حساب میشه یا نه به عرفی حساب نمیشه، شک داره، آیا لازم بود که در قانون بازی چیزی نوشته شده باشه تا به حساب بشه یا نه، این نمیشود به عمومات تمسک کنه. ولی اگه نه، عرف اینو یه معامله میدونه، واقعا خود این عرف ولو حیازت هم نباشه میگه یه معامله هست، شما با این شخص بازیساز وارد شدی، حالا به هر دلیلی اینگونه قرار بازی این هست که شما بری و هر مقدار که غلبه کردی همون مقدار این به تو جایزه بده، این خود این یک معامله هست. بیه به معنای عام بعضی تو اهل الله البی، بعضی گفتن اصلا بی یعنی معامله عرفی، هر معامله عرفی رو اصلا بی رو بعضی در مورد اون اهل الله البی یه معنای وسیعی دادن، گفتن این بی فقط اون اصطلاحه، این نیست که واژه بی تو با اشتراکی تو درش باشه، یک معامله عرفی، هر تملیکه تملیک عرفیه. میگه اگه اینجا شک کنی که آیا از نگاه عرفی چیز اضافه شرطه یا نه، دیگه نمیتونی به اهلالله به تمسک کنی. ولی اگه در اجزای شرعی شک بکنی که آیا شرع مقدس چیزی اضافه کرده یا نه، چیزی اعتبار کرده یا نه، چرا میتونی به این تمسک کنی. این صورت اوله. صورت دوم این است که این تحصیل مال داخل هیچ کدام از این عناوین واقع نشه، واقعا یک امر جدید، کی همچین چیز اوتوماتی داشتن تا اینکه بگن تفسیرش کنند و ببینن عناوینی براش درست کنن. کاملا یک موضوع مستحدثه، سیستمی درست شده، شخص میرود داخل اون سیستم، بعد از طریق سیستم چیزهایی رو به دست میآورد، سیستم به او چیزهایی رو میدهد، مالکی در از چیز نمی کنه. کسی انسانی نیست که به او این رو بهش ببندیم، این آنچه که هست را منصوب کنیم به یک انسان، نه، از دست انسانی نمیگیره، از دست دست ساخته ی انسان میگیره. نه داشتیم هم چیزی به اوتومات شبیهه، یعنی اوتومات تمام. خب عنوانی نداره. اینجا حالا سوالمون این هست، آیا ملکیت حاصل میشود یا نمیشود؟ جواب، نیازی نیست که سببیتی ثابت شود، همین اندازه که مال در دست شخص قرار بگیرد. دو، منازعی نداشته باشد. کفایت می کند با قصد تملک شخص ملکیت حاصل شود، حتی اگر از مصداق حیازت قرار ندهیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که اصلا در اینم حیازت نیست و همینجا قید بزنیم، نه از باب حیازت ها بگید خب این که شد حیازت، بگید نه 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 فرض. به این دلیل که از نگاه عرفی ملکیت پذیرفته شده هست، فرض گرفتیم از نگاه عرفی ملکیت رو بگو پذیرفته، شک میکنیم آیا ملکیت عرفی منع شرعی به آن تعلق گرفته است یا نه؟ در اینجا اصل عدم منع شرعیه، چون دلیلی نداریم. و عموماتی مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام شامل اون میشه. مانند اموال مجهول المالکی که در حساب انسان وارد میشود، یا زبکه نیست که در حساب انسان وارد میشه. جان؟ نه 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 نه، اون مخلوط به حرام خمسه شبت بده. اموال مجهول المالک رو شما قصد کنی که تملکش کنی بسه،
حساب
یه
ازنه
ها یه
ازنه تو حساب انسان، حساب
آره.
بانکی مجهول،
آره تو حساب بانکی انسان. الان برخی از علما این جوایز بانکی را از باب هم مجهول المالک درست میکنن، میگن شما تو حسابتون داره هی هر ماه میریزه، آقا اینو در چه قالبی؟ میگی من خودم نمیخوام، نرفتم باشون قراردادی غیره‌ای ببندم مثلا فرض کن، اونا یا طلبی ندارم، اونا خودشون میریزن. یا مثال میزن هم جوایز قرعه کشی میکنن جوایز رو، یه دفعه به حساب شما میری میبینی که 10 میلیون ریختن، آقا این بابت چیه؟ این که جایزه قرعه کشی شده ایشون 10 میلیون تومان برده.
بانک داره میده دیگه.
بانک مجهول المالک دیگه، این مالکش کیه؟ بانک اعتراض کرد دیگه، گفت اینو خودش طبق قانون خودش گفت الان اینو تو چه حساب برگردونی؟ به کدوم حساب؟
خود بانک داره میده.
نه میگم نمیشه برگردونی، بانک از ولش کرد، خارج کرد از ملکیتش.
میدونم بانک از ملکیت خودش داده ملکیت اون.
خب تو قبول نکردی که، گفتی این در واقع از ملکیت خودش خارج کرده، درست، اما وارد ملکیت چطور شده؟ اینو حرف داره، میگه نه هنوز سببش صورت نگرفت. میگه خب حالا چیکارش کنیم؟ برگردونیم؟ نه، بانک میگه من قبول نمی‌کنم. تو کدوم حساب من برگردونم؟ من اینو دیگه از حسابم بسته شده است، راهی برای برگشتش ندارم که. خب پس اون نیست، تو بیمه، بیمه رو باز با مجهول المالک درست می‌کنن دیگه. میگن باز بعضی گفتن اعتراض میکنه دیگه، میگه آقا طبق این چیز من باید اینقدر به شما بدم، میرزه به حساب شما هم، بعدش دیگه در واقع چیزی رو قبول نمیکنه. وقتی که از حسابش خارج کرد و دیگه قبول نمیکنه، پس میشود گفت که این هم جزء مصادیق چیه؟ مجهول المالک. البته اینا چیزاییه که در جای خودش خیلی هم قلت داره ها، ولی فعلا اینجا میخوام حالا در موردش کنم، بعد اشکالش اگه بود بگم. پس فعلا تا به اینجا رو بگیم چی شد، برگردیم این اضافی ها پرانتزایی که داخل داشتیم را حذف بشه، زیاد جالب نیست. این مقدار رو داریم میگیم، این مقدار که چی شد در اثر ورود به سیستم چیزی رو گرفته. ما گفتیم حیازت اگرم صدق نکنه باز هم درسته. چرا؟ چون که عرف تایید کرده، پذیرفته است ملکیت را.
مانع
شرعی هم که نداره. خب دلیلی دیگه نداره که ما بگیم آقا شخص مالک نمیشه.
چون شما قبلا اثر نظری شدید، ما اثر نظری میشیم کل شرعی حالا چه این جایی نیست که
نه. ببینید بحث اون کل شرعی حلال مربوط به اون حضری ها و اینها مربوط به چیز دیگه ای بود. اون اصل اولین بود. اصل اولین همیشه یادتون باشه منافات نداره با اصل ثانوی. اصل اولین است. یعنی اگه ما این کل شرعی حلال رو به هر دلیلی گفتیم شامل نمیشه و آقا نیست، خب حالا چی؟ هیچی پیدا نکردی درستش بکنی، حکمش چیه؟ بله ما هم گفتیم حضر. نه اصالت الحضر در فرض این که هیچ دلیلی ما در شرع مقدس نداشته باشیم برای حلیت یه امری، اگر دلیلی نداشته باشیم عقل به تو چی میگه؟
فقط مقابله میکنه با اصالت البراهه عقلی.
آره آفر آفر. یعنی در یه جایی که هیچ، حالا همه ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که شما این امثال کل شرعین اگه حلال و امثال بگی آقا این اصلا مربوط به شبهه مثلا بگید موضوعیه است، اصلا راجع به احکام نیست و امثال اونها. اومدی گفت اینا شامل نمیشه، پس حکم چیه؟ آیا اصالت البراهتی هستی؟ اباهی هستی؟ یا نه حضری؟ بله ما میگفتیم حضری هست. دلیلش هم در جای خودش گفتیم. حالا بله پس اینو داشتم میگفتم، عرف که مانعی نکرد، ممنوعیت عرفی که نداره تا بگیم آقا اوغلا مخالفن، تا بگید آقا اوغلا وقتی مخالفت کردن شارع مقدس معلوم نیست این امضا بکنه. نه اوغلا فعلا گیری نداره، میمونه شرع مقدس. شرع مقدس هم سکوت کرده، نه تنها سکوت کرده، عموماتش میگیره اینجا رو. کل شاین را که حلال دیگه معارضی نداره، اوغلا قبولش کردن، دلیلی نداریم بگیم دیگه ممنوعیت داشته باشه. حالا سوال جدی اینجا باز میشه و اون این است که آیا از نگاه شما کلن اسباب عرفیه امضای شرعی دارند؟ میتونید مقاله خیلی جالبی هم در میاد که آیا الاسباب العرفیه اسباب شرعن یا اسباب شرعیه هستن یا نیستن؟ شما میتونید الان با همین استدلالی که کردید بگید هر جا سببیت عرفی ثابت شد سببیت شرعی هم ثابت میشود؟ این یه بحث جدی هست و با به صورت مطلق نمیشه گفت که کلیه اسباب عرفی از نگاه شرعی پذیرفته شده هست.
پس سعی داره به مبنای ما که اطلاق درسته، که اطلاق عمومات آیا چه محدوده ای از مسائل
همینه، باید اقسامشو گفت که این اسباب عرفی دو دست دستن، همینجور که امروز گفتم بعدش اون موقع حکمشون رو باز کنیم، به راحتی نیست. اما فرض کنید تو همون فرضی دوم که اسباب عرفی مستحدث باشند، اینم ببریم بحث رو همین اسباب عرفی مستحدث که متصل به زمان معصوم نیست تا از راه تقریر درست کنیم، تحت عناوین شرعیه یا تحت عناوین متعارفی که در زمان شارع بوده نیست تا از راه اون عناوین شرعی درست بشه. اینجور اسباب شرعی آیا سببیت، اسباب عرفی آیا سببیت شرعی هم دارم؟ لقائلن که بگی نه. چرا؟ میگه خب معلومه استصحاب عدم نقل ملک، استصحاب عدم ملک جلوش میستد، اصل عدم حصول ملکیت است. قبل از این حصول، قبل از اینکه این آقا اینا رو به دست بیاره مالک بود؟ نه. الان حالا اینها رو رفته تو این بازی چیزهایی به دست آورده است، شک میکنه آیا من مالکم هستم یا نه. همچنان استصحاب میگه نه دیگه مالک نیستی. پس اصل در اسباب بطلان است، عدم سببیت است. اگر شک کردی سببیت وجود دارد یا نه، سببیت شرعی وجود دارد یا نداره، اصل عدم سببیت شرعی. این حرف جالبیه، منتها جواب داره. جوابش اینه که این اصل اولی است در مورد اسباب. هرگاه شک کنیم در سببیت، شک در سببیت نتیجهش عدم سببیت است. اما در جایی که هیچ دلیل شرعی دیگری، هیچ دلیل شرعی وجود نداشته باشد که سببیت را امضا کنه، در حالی که در این گونه موارد ما اصل ثانوی داریم. اصل ثانوی این است که هم عموماتی مثل کل شئ انک حلال، هم رفع ما لا یعلمون، اونها تکلیفاً جایز میکنند و وضعاً هم تصرفات را صحیح می کند. و اما ملکیت شرعی، این مهمه، و اما ملکیت شرعی از جواز کلیه تصرفات، بگید شما، انتزاع میشه. درست است که اصل ملکیت را دلیلی نداریم، دلیلی نداریم گفته باشد هر چیزی در دست انسان قرار گرفت ما ملک حاصل می شود، اینو نداریم. ولی دلیل داریم که گفته باشد حلال است، کلیه تصرفات حلال است. از حلیت، نکته مهمی رو دارم میگم، بهش دقت کنید، کمترم بهش پرداختم ولی علما دارن در کلاماتشون. از حلیت مطلق تصرفات که برآمده از اطلاق دلیل حلیت است، میتوانیم، نگیم میتوانیم، ملکیت انتزاع میشود، زیرا ملکیت غیر از این نیست. اصلا ملکیت یعنی چی؟ یعنی تسلط بر چیزی که تسلط بر چیزی بدون محدودیت، هم در عینش تصرف کنه هم در منفعتش تصرف کنه، یعنی جواز تصرف در چیزی بدون محدودیت مساوی است با ملکیت دیگه. این ملکیت، این عین ملکیت، لازمش نیست تا بگید اصل مثبته. شما که از اصل حلیت که یک اصل عملی است، از اصل اباحه که یک اصل عملی است، از اصل براءت که یک اصل عملی است، دارید اشکال دارم میگم بعد جواب بدم ها، شما اشکال کن، بگو آقا شما لازمه این رو ثابت کردید، لازمه تصرفات، جواز تصرفات رو ثابت کردید و این اصل مثبته، چون این اصولی که گفتید اینها اصول عملیه هستن. در جواب میگیم که نه، این لازمش نیست، بلکه عینش هست، زیرا مطلق جواز مطلق تصرفات این عیناً همون ملکیت. جواب دیگر مبناییه، مبناییش اینه که اصالت الحل را حلیت را حلیت واقعی میدانند. جواب دوم مهمم هست، اصالت الحل را برخی از نوع حلیت واقعی میدانند و از نوع اصل عملی نیست. اونایی که قائل به اصالت اباحه در برابر اصالت الحظر هستن از این دستن و همچنین مثل اصالت الطهاره. اصالت الطهاره مثلا دو جور هست، یک اصالت الطهاره‌ای که راجع به موضوعات در شبهات موضوعیه مطرح میشه، اون چیه؟ اون طهارت اصل عملی. یک اصالت الطهاره در مورد کلیه اشیاء و ما خلق الله جاری میشود، این حکم اماره است و عینا در اون حلیت هم همینه. من جنبنده کنم راجع به حلیت، حالا آقا آیا حلیت اصل عملیه یا اصل حلیت؟ اگر در مورد شبهات موضوعیه جاری بشه اصل عملیه. سرش اینه که شما میدونی حکم واقعیش چی هست، ولی الان نمیدونی این اون مصداق اون هست یا نه. شبهه رفته رو موضوع به این معنا که موضوع به خاطر امور خارجیه مشتبه شده. تو میدونی که خمر حرامه، اما الان نمیدونی این آبی که الان تو این لیوان خمره یا نه. خب اینجا اصالت الهل میگید، ولی این اصل عملیه. اصالت طهاره میگم، این اصل طهارت هم چیه؟ اصل عملیه. اما یه موقعیت اصلا یک موضوع کلی را، یک موضوع کلی، مثلا آیا ابر پاک است یا نه، مثلا میگم آیا خاک سیاره های دیگر پاک است یا نه، اینها موضوع کلیشون شما شک دارید، حکم کلی آمده. حکم کلی در اونجا از نوع اصل عملی نیست، آن اصل طهارت یک حکمیش بر اساس اماره و مقید به علم و جهل نیست تا بگیم اصل عملیه، بلکه میگه حکم واقعی اون طهارت است. پس در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه اصل طهارت، اصل حلیت مقید به علم و جهل نشدن و نیستن. اگرچه هر حکم کلی با ورود دلیل خاص بگید قابل استثناء هست، اما این باعث نمیشه که دلیل حکمی را که ثابت میکند مقید به علم و جهل باشد.
شک داشته باشیم دیگه، یعنی اگه
یه
خاک فلان
سیاره
نجس است که
نجسه، اونا
رو یعنی داشته
باشه پاک است. نه الان شما دارید امام زمان بیاد مثلا اینو امکان داره، مثلا میگم ها، اگر بعدا امام زمان ظهور کرد و نه نجسه، آیا این نشون میده پس این حکم شما حکم چیز بوده، اصل بوده، اصل عملی بوده؟ نه، اصل عملی چیزی داره، ملاک داره. ملاکش اینه که دلیل اصل عملی حکمی را که ارائه میدهد به عنوان حکم واقعی ارائه نمیده، میگه تا زمانی که دستت به واقع برسه مقید میکند حکم را به جهل شما به واقع. و حال اینکه اگر مقید نکنه، به صورت کلی بگه آقا کلیه چیزهایی که حکمشون معلوم نیست، یعنی گفته نشده، کلیه چیزهایی که حکمشون گفته نشده پاک است، این اصل عملی نیست. چرا؟ چون این حکمی که داد مقید نکرد این حکم رو، بگه چون هنوز شما به واقع دستتون نرسید. داره حکم واقعی رو میگه، این اماره است. اماره ببین اینجوری حرف میزنه، میگه کل چیزهایی که ما تا به حال نگفتیم، اونایی که گفتیم اینا نجسن، بقیه بگو پاکند. این شد اماره، مقید به علم و جهل نیست. اصل طهارت در مورد چیز به عنوان در شبهات حکمیه از این نوعه. یعنی شما اصل کلی اصلا نمیدونی که آیا مثلا فرض کن خاک سیاره پاک است یا نه. میگه آقا نجس ها رو گفته 1 2 3 4، غیر از اون همشون پاکه دیگه. اصلا مقید به علم و جهل نکرد، نگفت چون این حکم شما نمیدونیم گفته نجس یا پاکشه، ولی ما نمیدونیم چی گفته، چون نمیدونیم حالا فعلا بنا رو بگذاریم بر طهارت. این میشه اصل عملی. اگر تو بیان روایت اینجور بگه هر چیزی که شما ندونستید که اونی که ما گفتیم چیه، طهارت است یا نجاست، اینو بنا رو بذارید بر طهارت تا بعدا به ما برسید و از ما بپرسید، این شد اصل عملی. اگه اینجوری گفته باشه ما معتقد نه، ما علما دارن دید دار. اونایی که قائل نسل طهارت از نوع طهارت واقعی همینجور میگن، میگن نه مقید نکرده، داره حکم واقعیشو میگه. ای بابا امروز خیلی طولانی شد. همین دلیل رو که میگن کل شیء مکتب طاهر، نه کل شیء نه بله نه اون طرف رو میگن، این که اینم نه اینم معلوم نیست مقید بودنش، چون کل شیء نکتب طاهر حتی تعلم، این حتی تعلم رو دو جور معنا میشه کرد، هم یک جور میشه معنا کرد که چیز بشه برگرده به شبهات موضوعیه که قرینه همون شیء
خودکارشه.